بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، مسئولان زحمتکش و محترم این امر بسیار مهم. و بنده به عنوان برادر شما، برادری کوچک ولی گرانبار از مسئولیتی عظیم، از همه شما تشکر میکنم به خاطر این زحمات و رنجهایی که متحمل میشید که جناب آقای موسوی لاری بخشی از اونها رو به اشاره بیان کردن. البته و ما عند الله خیر و ابقا، تشکر من و امثال من چیز ارزشمندی نیست، اعتباری محض، اما اون چی که پیش خداست حقیقی محض، هم بهتر است هم مندگارتر. انشاءالله که مشمول تشکر الهی و پاداش الهی باشید. مقوله امنیت به نظر من در درجه اول حقوق مردمه. خود مردم هم احساسشون همین است، یعنی اگر محیط ناامن باشد هیچ خواسته و خوشی برای مردم باقی نمیمونه. لذا شما دیدید گاهی در بعضی از ادوار تاریخ مردم تن به قلدری یک قلدر دادند با همه رنجها و سختیهاش برای اینکه امنیت رو در اختیار اونها بگذاره. امنیت اینقدر مهمه. امنیت هم یک مقوله ایست، هم کاملا واقعی و ملموس، هم بسیار گسترده. واقعی است یعنی ولو وقتی امنیت هست ممکنه کسی اون را احساس نکنه، مثل سلامتی وقتی هست انسان احساس نمیکنه. به مجرد اینکه خدای نکرده سرتون درد گرفت، اون وقت میفهمید که سلامتی یعنی چه. امنیت همین جور چیزی است که فرمود نعمتان مجهولتان از صحت و بالامان. به مجرد اینکه گوشه ای از امنیت مخدوش بشود اثر او در زندگی مردم منعکس میشه، کاملا عینی و واقعی است. با ذهنیات امنیت رو نمیشه درست کرد. این فلسفه بافی های ذهنی که گاهی مشاهده میشود اینا باب محافل روشنفکری که بشینن بحث کنن راجع به ابعاد ذهنی یک مسئله، یا باب حد اکثر جلسات کارشناسی است. مردم خود امنیت رو میخوان، واقعیت امنیت رو میخوان، اون هم در همون پهنه گسترده. یعنی چه؟ یعنی امنیت در محیط کار، امنیت در خانه، امنیت برای بچه هاشون در مدرسه، امنیت برای بچه هاشون در میدان فوتبال، امنیت برای جاده ها، امنیت برای روستاها، امنیت برای شهرها، امنیت برای خیابانها. مردم اینا رو میخوان. ببینید باریست کاملا سنگین و بسیار جدی و این متوجه شما هست. عوامل ناامنی البته به این چند دستگاهی که ذکر شد اصلا بر نمیگردد. بعضی از عوامل ناامنی اصلا مربوط به دستگاه های دیگه است، اما شما مجبورید جمعش کنید. اشتغال وقتی نباشه یا کم باشه، بیکاری در جامعه باشه، این خودش یکی از عوامل ناامنی است. اعتیاد وقتی باشد از عوامل ناامنی است. رواج مواد مخدر که باشد از عوامل ناامنی است. سیاست بازی های جاه طلبانه و غیر مسئولانه کسانی باشه از عوامل ناامنی است. دخالت دشمن خارجی و تحریکات خارجی باشه از عوامل ناامنی است. هیچ کدوم به شما ربطی نداره. اما اونی که باید شانه استوار و مستحکم خودش رو بدهد زیر این بار، او شمایی باید بیایید توی میدان با ناامنی مبارزه کنید، با همه ابعاد ناامنی. یک بخش خاصی مورد توجه نیست. امنیت هم حق عمومی است، مال همه است، همه مردم در داخل کشور، در سرتاسر کشور، اقوام مختلف، زبانهای مختلف، عادات مختلف، ادیان مختلف، چه برسه به سلایق مختلف سیاسی، فرقی نمی کنه. حتی اون کسی که با یک نهاد مهمی، با اساس نظام مخالف است، در محیط زندگیش باید شما امنیتش رو تأمین کنید. تنها عنصری که از این چتر عمومی خارجه خود مجرم است، در حال ارتکاب جرم یا در جهت ارتکاب جرم او خارجه. معدای او همه کسانی که هستن مشمول این چتر عمومی هستند که شما بایستی بلند کنید، بر سر تمام این ملت بگسترانید. خیلی چیز اساسی است، این چیز مهمی است. یک نکته این است که برای ایجاد امنیت باید هدف گذاری کنید. بر اساس هدف گذاری برنامه ریزی کنید. بر اساس برنامه ریزی عمل کنید، بعد عمل خودتون را اندازه گیری کنید. اونم اندازه گیری زبانی و چکی نه، اندازه گیری با شاخص، مشخص کنید. در مقام حرف همه می توانند بگن که ما امنیت رو برقرار کردیم یا ناامنی مستقر است. عمل و شاخص مشخص کنید با آمارهای دقیق و صحیح برای خودتون، اول برای خودتون، تا بفهمید که کجای راهید، کجای میدانید. یک نکته این است که برای مقابله با ناامنی باید هوشیاری و قاطعیت و سرعت اقدام و پیگیری خستگی ناپذیر و نگاه یکسان به همه عوامل ناامنی داشت، فرقی نمی کنه. اگر هوشیاری نباشد دچار غفلت میشید. ناامنی وارد خانه شما میشود، وجود او رو احساس نمی کنید. ناهوشیاری اولین مصیبت. اگر قاطعیت نداشته باشید دچار تردید و تزلزل در اقدام بشید، خود شما میشید عامل ناامنی. چون دستگاهی که مسئول امنیت است اگر دچار تزلزل شد، این بزرگترین مشوق به وجود آورندگان ناامنی است. پس قاطعیت هم یک امر لازم. بعد پیگیری این اون بلایی است که من در خیلی جاها میبینم. خوب شروع میکنن اما تا چند قدم، بعد ناگهان میبینید که قدم ها سست شد، بعدم توقف، گاهی هم برگشت. اینا عیبه. با این جور نمیشه ناامنی رو برطرف کرد. اون اهمیتی که ناامنی دارد و اون نیاز مبرمی که به امنیت در جامعه هست، او با این جور روشی سازگار نیست. بایستی پیگیری کرد و نگاه یکسان، فرق نمی کنه اون کسی که موجد ناامنی است هر کی میخواد باشه، چه در کسبت یک آشوبگر حرفه‌ای، اوباش و البات و اینها، چه در کسبت یک عنصر اتو کشیده سیاسی، چه در کسبت حزب اللهی، چه در کسبت یک عضو عالی رتبه وابسته به فلان دستگاه، فرقی نمیکنه. اگر عامل ناامنی است باید دستگاهی که مربوط به اوست او رو دنبال بکنه و پیگیری کنه تا آخر. اگر این قاطعیت و پیگیری و هوشیاری و بی‌ملاحظگی در اجرای حق و عدالت وجود داشته باشد، اون وقت اقتدار نظام مثل یک خورشیدی می‌درخشه، چون مجروح کردن امنیت مجروح کردن اقتدار نظامه. اون روزی که در حول و حوش قضایای تیر ماه سال گذشته، قضایای تأسف‌بار و گریه آور تیر ماه سال گذشته نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم اون مطبوعاتی که اون روز بودن، من به بعضی از مسئولین عالی رتبه کشور نشون دادم، گفتم اینا چیه؟ ایشون گفتن که این همین زیر سوال بردن اقتدار نظامه. همین بود، تیترهایی انتخاب میشد و زده میشد به روزنامه ها که معناش تشویق به ناامنی و لازمه واضح و روشن اون ناتوانی دستگاه از استقرار امنیت. چه دشنامی از این بالاتر، چه ضربه ای از این بدتر و ناجوان مردانه تر. این خودش میشه عامل ناامنی. برخورد با عامل ناامنی بایستی قاطع، هوشمندانه، بخردانه، از موضع فراتر از همه بازی‌های جناحی که متاسفانه توی دست و بال خیلی ها رائجه. مع الاسف اشاره کردن آقای لاری به مسئله امنیت ملی که بنده اول سال گفتم. خب وحدت عمومی رو هم گفتم من، وحدت ملی امنیت عمومی یا وحدت عمومی امنیت ملی؟ به وحدت مردم جواب میدن، مردم جواب میدن، مردم توی میدانه، مردم از ما جلوبن. عزیزان من، من صریح به شما بگم، من به خودم نگاه میکنم و به اون مقداری که شعائب دید من در مسائل کشور به من اجازه میده که نگاه کنم، مردم از ما جلوبن. نگاه کنید این 22 بهمن رو امسال، این همه علیه نظام، علیه انقلاب، علیه 22 بهمن، علیه امام، از اون سال تا این سال در دنیا حرف زده شده با هدف خطاب و تحت تاثیر قرار دادن مخاطب ایرانی. اونجایی که جای حضور مردمه، حضور مردم استوار، مقتدر، عازم، بی ملاحظه، از همه قشرها باز آمدن خیابانها رو پر کردن، مثل یک شط خروشان همه این زباله ها و زیادی ها رو شستن و بردن با خودشون. مردم اینن. خب مردم اهل وحدتن، میان همه در مظهر وحدت شرکت میکنن. متاسفانه دستجات سیاسی و جناح‌های سیاسی و رؤساشون و تعداد معدودی آدم با ادعا کم عمل و حرف ناپذیر، حق ناپذیر. خواستیم آیون رو، آمدن جلسات متعدد، صحبت با این با اون با اون، که علم یکون شیء مذکور، انگاری هیچ حرف با اینا زده نشده. اینم وحدت ملی است. یکی از عوامل ایجاد امنیت همین اتحاد مردمه. در این سعی کنی، این وظیفه شماست. همه عناصر مسئول وظیفه دارن، عناصر تبلیغاتی وظیفه دارن، ائمه جمعه وظیفه دارن، صدا و سیما وظیفه داره، اینا همه وظیفه دارن. منتها میدان، میدان عمل در بخش عمده هم دست شماست. در این زمینه حتی تلاش کنید، در این مورد فرقی نباید باشد. به نظر من اونچه که من احساس میکنم امروز، اون زمینه اساسی که وجود دارد، غیر از حالا این چیزهایی که از قبیل قاچاق و نمیدونم عوارضی که وجود داره در این زمینه که در بعض از مرزها و جاهای گوناگون، عمده اون چیزی که باید آماج ذهن و فکر و عمل شما قرار بگیره، مسئله براندازی است. مسئله براندازی، خیلی هم سعی دارن اون کسانی که خودشون در صدد این امر خباثت آمیز هستن و دنبال میکنن و پول خرج میکنن، در صدد هستن این رو از ذهن مسئولین، حالا مردم رو در این زمینه خیلی مورد خطاب قرار نمیدن، مسئولین رده های مختلف از رده های بالا تا رده های پایین، از ذهن اینها این رو دور کنن که ملتفت نشن که چیه قضیه تا بتوانن کارشون رو انجام بدن. لذا هر کسی که بحث بکنه از تلاش برای براندازی، هر کسی بحث بکنه از این که توطئه وجود داره علیه انقلاب و علیه ملت ایران، هر کسی صحبت از دشمن خارجی بکنه، یک جنجال عظیمی راه میاندازن که آقا شما خب وقتی که مسئولان سیاسی، مسئولان امنیتی دستگاه‌های ضد نظام جمهوری اسلامی در آمریکا و اروپا تصریح می‌کنند در گفتارهای خودشون، پول میدن برای ایجاد رادیو، تصریح می‌کنند در رادیو که این برای مقابله با نظام است، این رو تصادفاً حالا بنده خودم شنفتم از همین یکی از همین رادیوهایی که میدونید که با پول سرویس های امنیتی آمریکا به وجود آمده، تصریح میکنن، تصریح هم نکنن همه میفهمن، تصریح میکنن ما میخواییم با نظام مبارزه کنیم، تصریح میکنن میخواییم با اون اساس نظام و استوانه های نظام مقابله کنیم، تصریح میکنن که باید قانون اساسی نظام تعویض بشه، تصریح میکنن که باید براندازی انجام بگیره، متو محبت میکنن، لطف میکنن، میگن براندازی آرام باید انجام بگیره. وقتی خودشون تصریح میکنن، آیا این بخردانه است، هوشمندانه است که ما چشممون رو میگیم نه آقا هم چیزی نیست؟ خب هست، وجود داره، داریم میبینیم نشانه هاش رو، احتیاج هم نداریم به اینکه دنبال شواهد احتمالی بگردیم، نه دارید میبینید دیگه. الان یکی از بخش‌های امنیتی مسئولین اطلاعات عبارت است از همین نفوذهایی که از خارج میشه و خمپاره و مواد منفجره و اینا میارن داخل، از اون طرف هم توی کنگره آمریکا و تو فلان بخش نمیدونم دولتی اروپا برشون امضا میدن نمایندگانشون. خب معنیش این کارا چیه؟ اینا به هم ربط نداره؟ اینا به هم متصل نیست؟ همون کسانی که اینها رو راه میاندازن میفرستن داخل، همونهان که در کنگره آمریکا یه جور، در نمیدونم فلان جای فلان کشور اروپایی یه جور، از رئیس جمهور، از نخست وزیر، از نماینده مجلس، از فلان تایید میگیرن، امضا میگیرن، کمک میگیرن، تشویق میگیرن، پول میگیرن. خب ارتباط با خارج معناش چیه مگر؟ همین ارتباط با خارج دیگه. چرا باید ما چشممون رو ببندیم با هم؟ کی ما رو تشویق میکنه و تحسین میکنه اگر دشمن خودمون رو نبینیم و به فکر مقابله با او نباشیم؟ اون وقت دشمن فرضی درست کنیم، در داخل کشور جناح‌ها همدیگه رو عمده کنن، این جناح علیه اون جناح، اون جناح علیه این جناح، اینا بشن دشمن عمده. این اغلاییست؟ این لازمه یک اداره درست کشوره؟ یکی از وظایف اصلی شماها حفظ همدیگره، دستگاه‌ها باید همدیگر حفظ کنه، نگذارید دستگاه‌ها یکدیگر را تضعیف کنند و نگذارید دیگران از بیرون تضعیف کنند دستگاه‌ها را. شما ببینید اگر چنانچه نیروی انتظامی خوب کار بکنه، وزارت کشور خوب کار بکنه، سپاه خوب کار بکنه، اما مثلا فرض کنید که قوه قضاییه نتوانه خوب کار بکنه، کار به پایان نمیرسه. اگر قوه قضاییه خوب کار بکنه، وزارت کشور خوب کار بکنه، سپاه خوب کار بکنه، نیروی انتظامی نتوانه خوب کار بکنه، بازم کار به سامان نمیرسه. اگر اینا همه خوب کار کنن، اون عنصر دیگه نتونه خوب کار بکنه. این چند نفر باید، این چند عنصر تشکیل دهنده و به وجود آورنده امنیت، باید همه با هم خوب کار کنن. خوب کار کردن اینها نیاز دارد به اینکه تضعیف نشن. چرا قوه قضاییه رو اینقدر تضعیف میکنن؟ من نمیفهمم چه انگیزه ای در این کار هست. یک روزم نیروی انتظامی رو به شدت تضعیف میکردن، خب چرا؟ یک روزم وزارت اطلاعات رو به شدت تضعیف کردن، خورد و خمیر کردن وزارت اطلاعات رو. خب اینا به ضرر امنیتی کشوره، اینا به ضرر امنیتی کشوره. دستگاه ها باید همدیگر رو حفظ کنن، همدیگر رو نگه دارن، تقویت کنن. با عوامل تضعیف کننده دستگاه های مختلف مقابله کنن، برخورد کنن. بنده معتقدم که نظام جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف نشان داده که قدرت اقدام داره. هم در زمینه‌های اقتصادی اینجوره، هم در زمینه‌های اجتماعی اینجور است، هم در زمینه‌های سیاسی اینجور است، هم در زمینه‌های بین‌المللی اینجور است. بنیه نظام، استخوان‌بندی این نظام، استخوان‌بندی مستحکمی است. مهمتر از این مسئله این است که پشتوانه مردمی این نظام این پشتوانه عظیم و بی‌نظیر است. من به جد اعتقاد دارم و قرائن و شواهد فراوان هم همین رو نشان میده، اطلاعاتی که ما از نقاط مختلف دنیا داریم. گمان میکنم بشه حتی به طور کلی گفت، حداقل اینجور میشود گفت که اگر ما کشورهای دنیا را و دولتهای دنیا را و حکومتها را در سراسر عالم تقسیم کنیم به کسانی که از حد اکثر کمک مردم و حمایت مردم برخوردارن، از مقداری از کمک مردم برخوردارن، از حد اقل کمک مردم برخوردارن و از کمک مردم برخوردار نیستن، به چهار بخش اگر تقسیم کنیم، نظام جمهوری اسلامی جزو ستاره دارهای اون ردیف اول است. یعنی از حد اکثر حمایت مردم برخوردار. این جور اجتماعات، این جور تشویق‌هایی که مردم می‌کنن، این جور محبت‌هایی که مردم ابراز می‌کنن، این پیوند عواطف و ایمان میان مردم و مسئولین، این در جایی از دنیا بنده سراغ ندارم. حالا ممکنه گوش کناری هم باشه، اما تا اونجایی که من اطلاع دارم جایی رو سراغ ندارم با این استحکام. پس ببینید دو عامل عمده در اینجا در اختیار ماست: یکی استحکام هندسه نظام، استخوان‌بندی اساسی و تشکیلاتی نظام که یکی از قوی ترین و منطقی ترین استخوان‌بندی هاست، یکی هم پشتوانه مردمی. یک چیز دیگه همینجا اضافه شده است و اون احساس مسئولیت خدایی. یعنی شما خیلی اوقات هست که اگر چنانچه این پرونده رو که دارید روش کار میکنید، حالا ساعت مثلا فرض کنید که فلان وقت شبه، ببندید روی هم و بقیهش بذارید برای فردا صبح و برید خانه، نه هیچ کس میفهمه، نه هیچ کس شما رو ملامت میکنه. تنها چشم ناظری که شما از او اندیشناکید چشم ناظر پروردگار عالمه. برای خاطر خدا میگید من این کار رو تمام میکنم. این احساس نظارت الهی، احساس مسئولیت در مقابل خدا، انگیزه ایمانی در دلهای شما مسئولین، این بسیار چیز گرانبها و عزیزی است. این رو هم عنصر سوم به حساب بیارید. این سه عنصر می توانند همه مشکلاتی را که در سر راه یک حکومت هست برطرف کنند. مشکلات اقتصادی را می توانند برطرف کنند. من گاهی در این سفرهایی که به استانها می کنم می بینم اونجا بعضی از استاندارها، مسئولین، برنامه های خیلی خوب، تلاش های خیلی خوب در بخش های استانی می کنند. در داخل دولت و رده های بالای دولت هم تلاش های فراوانی هست. اگر با روشنبینی که موجب میشد هر کاری به وقت انجام بگیرد، تأخیر نشود، و با پیگیری و به کار گرفتن عناصر شایسته و مناسب دنبال بشود خیلی از این کارها، مشکلات اقتصادی مردم را هم میتوانند حل کنند. مسئله اشتغال، مسئله مبارزه با این فسادهایی که وجود دارد در گوشه و کنار، اینها چیزهایی است که همه از عهده مسئولان نظام برمیاد و میتوانند این کار را انجام بدن. به خدای متعال باید توکل کنند و توکل کنید و توکل کنیم هممون. از خدای متعال کمک بخواهیم، به هدایت او امیدوار باشیم، به کمک او امیدوار باشیم و وارد میدان کار بشیم. هیچ کس نبایستی اجازه بده به خودش که از نیرو و توان خودش چیزی کم بگذاره. همه تلاش و همه نیرو رو باید گذاشت. امروز عزیزان من، بار سنگین مسئولیتی بر دوش ماست که اگر بتوانیم این بار سنگین رو به منزل برسانیم به سلامتی، در تاریخ کشور ما یک تأثیر طولانی و ماندگار خواهد گذاشت. یعنی این مسئله اینه، مسئله فقط اداره امروز کشور که حالا امروز رو بگذرونیم به فردا برسانیم نیست. این کشور کشوری است که از زیر بار استبداد حکومت‌های فاسد دوران‌های طولانی خارج شد. با حضور مردم، با پیام اسلام، با مجاهدت‌های خستگی ناپذیری که انجام گرفته است، یک دوران جدیدی را آغاز کرده. این دوران جدید به دلایل گوناگونی که خود شما با اون دلایل آشنا هستید دچار مشکلات است. مشکلات یعنی چالش‌های فراوان، مخصوص ما هم نیست، هر حکومت دیگری هم به همین در این شرایط این چالش‌ها رو داره. منتها خیلی از حکومت‌ها عقب می‌زنند، عقب گرد می‌کنند، تسلیم میشن، شکست می‌خورند، زمینگیر میشن. حکومت اسلامی، نظام جمهوری اسلامی به فضل پروردگار توانسته با همین آرمان‌ها، با همین روحیه، با همین پشتیبانی عظیم مردمی بر همه این معارضات فائق بیاد، این راه رو 22 سال با قدرت طی کنه. امروز هم در کمال نشاط و تندرستی و شادابی است. عظمت این نظام اینجاست، در نهایت تندرستی و شادابی. منتها باید مبارزه رو ادامه بده، باید هوشیارانه به مبارزه ادامه بده و این انشاءالله تحقق خواهد داشت. امیدوارم که خدای متعال همه شماها رو مشمول لطف و تفضل خودش قرار بده، به شماها کمک کنه، همه دلهای ما رو با نور هدایت خودش روشن کنه، امام بزرگوار را و شهدای عزیز و عظیم القدر انقلاب را که همه چیز رو مرهون اونها هستیم در درجات عالیه خودش قرار بده، و به همه شماها خداوند متعال انشاءالله اجر بده بتوانید این راه رو توفیق بده، این راه رو بتوانید با قدرت طی کنید. بنده مجدداً از همه شما عزیزان تشکر میکنم به خاطر هم تلاش هاتون و زحمات شبانه روزیتون و هم به خاطر اینکه زحمت کشیدید و اینجا تشریف آوردید و توانستیم ساعتی رو با هم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.